من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد و لعن دائم علی اعدائهم اجمعین. ما به لطف خدا امروز وارد استدلالات بر اجتماع امر و نهی میشیم، هم قول به جواز هم قول به امتناع، و این جلسه میخواییم بحث اجتماع امر و نهی رو به پایان برسون. چرا من خیلی نمیخوام اینجا وایسم تو بحث استدلالا؟ چون از اینجایی که صفحه 77 میگه اذا عرفت ذلك فلنذکر دلیل القولین علی سبیل الاختصار، ایشون تو دو صفحه در واقع استدلالای قول جواز، یه استدلال از قول جواز و یه استدلال از قول امتناع رو میاره. ببینید خیلی 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 اینجا فشرده خلاصه خواستن بیارن، خیلی مباحث گسترده اینجا مطرحه. در واقع عرض کردم چاپ اصلی الموجز که چاپ اول بود، قلم خدای سبحانی بود، در واقع بحث اجتماع امر و نهی رو تو سه فصل آورده. دقت بکنید اینجا اجتماع امر و نهی و اینا که خلاصه کردن همشو کردن توی یه فصل دیگه، شد فصل ثانی اجتماع امر و نهی. تو کتاب اصلی الموجز چاپ اول سه فصل بوده. فصل اولش تا همین سر اذا عرفت ذلك بوده، یعنی فصل اولش تصویر محل بحث بوده. فصل بعدی وارد اقوال جوازیون میشه، یه فصل یعنی چند صفحه اقوال جوازیون رو میگه، یه فصل هم اقوال امتناعیون رو میگه. اینا اون دو فصل رو تو دو صفحه خلاصه کردن. تازه اون دو فصلی که آیه سبحانی آورده بود اونم تازه خیلی خلاصه است. مرحوم مظفر آیه سبحانی مثلا کل اجتماع امر و نهی تو 15-16 صفحه میاره، مرحوم مظفر تو بیشتر از 30 صفحه میاره، تو بیشتر از 30 صفحه میاره، مفصل هم میپردازه مرحوم مظفر، و مثلا تو کفایه هم بیشتر از 50 صفحه. یعنی شما که غالبا هم تمرکزشون رو چیه، چه مرحوم مظفر چه صاحب کفایه، تمرکزشون روی استدلالات، مبانی، اقوال ایناست، در واقع استدلالات و مبانی و دقتایی که توی مبانی وجود داره، اختلافاتی که وجود داره. به خاطر همین میشه الان کلی اینجا مثلا من از مرحوم مظفر و کفایه و کتابای دیگه بیارم اضافه کنم، هیچ لزومی نداره. یعنی اونجایی که لزوم داشت به نظرم جلسه پیش بود، یعنی همون اقوال فی المسئله خوب باز بشه، تصویر چیه، بالا چیه، پایین چیه، صورت سوال براتون مشخص باشه. اینجا ما سریعتر از استدلالا میگذریم، نه به خاطر اینکه مهم نیست، به خاطر اینکه خیلی مهمه. ایشون خیلی خلاصه آورده و تو کتاب مرحوم مظفر و کفایه مفصل اینا رو خواهید دید. ببینید یاد بگیرید اون کتابای حوزه رو باید چجوری خوند. کتابایی که مثلا سه دوری علم خونده میشه، مثل اصول، چهار دوری علم، مثل نه چجوری بود، باید تو هر دوری اون چیزی که لازمه تو اون دور رو تحصیل کنید، نباید عجله کنید. احساس میکنم که کار درست اینه، حداقل طبق اون چیزی که میفهمم سعی میکنم طبق همونم پیش برم. به خاطر همین بیشتر از این صلاح نمیدونم رو استدلال بسیم، در حد یه جلسه میکنیم. خلاصه استدلالام چیز خیلی ساده ایه که اینجا آورده، البته بگم تفصیلش خیلی مباحث داره ها، در حدی که اینجا آورده خلاصش اینه. ببینید خلاصه این بود که چند بارم تا اینجا عرض کردیم که آقا ما یه اجتماع آمری داریم که قطعا محاله، یه اجتماع موردی داریم که قطعا جایزه. محل بحث ما تو اجتماع امر و نهی فقط اجتماع مأموریه، فقط اجتماع مأموریه. حالا حرف سر چیه؟ حرف سر اینه که قائل به امتناع بشیم، یعنی اجتماع مأموری هم ممتنع است، یعنی اجتماع مأموری شبیه چیست؟ شبیه آمری. یا قائل به جواز بشیم، یعنی اجتماع مأموری هم جایز است، یعنی شبیه اجتماع مأموری، شبیه اجتماع موردی است. اجتماع آمری گفتیم دقیقاً چه مشکلی، دقت کنید اینجاش مهمه، این خلاصه این دو صفحه، خلاصه استدلال اینه. اجتماع آمری چه نکته‌ای داره، چه مشکلی داره که میگیم محاله؟ اجتماع آمری یعنی آقا دقیقاً به یه چیز دقیقا به یه چیز از یه حیث داره امر و نهی میشه، به خاطر این محاله. یعنی نمیشه یه چیز به ما هو و واحد، واحد به ما هو و واحد، هم امر بشه بهش هم نهی بشه، به خاطر همین محاله. دقت کنید. و از اون بعد اجتماع موردی چرا جایزه؟ حتما جایزه، چون اصلا یه چیز نیست، امر به یه شی خورده، نهی به یه شی دیگه خورده، این دوتا شی کنار هم مقارنت دارن، اصلا هیچ مشکلی نداره. واضحه؟ حالا اونایی که دقت کنید، اصل استدلال، مخ استدلال، لب استدلال تو اجتماع معموری اینه که آقا دقت کنید، تو اجتماع معموری اینه، همون مثال معروف چی؟ صلات و قصر. که آقا این صلات که امر شده بهش و این قصر که نهی شده بهش، واقعا این امر و نهی به یه چیز خوردن آخرش، ته ته کار آخرش امر و نهی به یه چیز خوردن، دقیقا به یه چیز خوردن، یا نه امر و نهی به دو چیز خوردن؟ این ته استدلاله. اگه بگی آخرش امر و نهی، آخرش به یه چیز خوردن، یعنی تو قائل به چی میشی؟ آخرش امتناع به قائل به امتناع میشی، چون میگه آقا درسته امر به صلات خورد، نهی به قصد خورد، امتناعیون استدلالشون اینجوریه. ببین کسی قائل به امتناع میشه استدلالش اینجوریه، میگه درسته امر به صلات خورد آخرش، نهی به قصد، ولی صلات و قصد آخرش یه چیز دیگه، یعنی آخرش امر و نهی به یه چیز خورد، به دو چیز نخورد. پس چون امر و نهی به یه چیز، دقیقاً به واحد به ماه و واحد خورد آخرش، پس قائل به امتناع. ادله جوازیون چیه؟ دقیقاً برعکسه، میگن بابا امر به یه چیز خورد، نهی به یه چیز دیگه. درسته این دوتا عنوان، یکی عنوان صلات، یکی عنوان قصد، توی مصداق محقق میشن، ولی نه اینکه امر و نهی به همون یه مصداق خورده باشه، نه، امر به اون مصداق من حیث این عنوان و به همون مصداق من حیث دیگه، یعنی خلاصه امر و نهی به دو چیز خورده، پس قائل به چی میشن؟ جواز میشن. یعنی همه دعوای استدلال ته تهش اینه. حالا عبارت زیاد آورده ایشون، ولی اینو ته، یعنی عبارت که البته خیلی کم آورده ها، ولی محتوایی که ایشون میخواد بگه اینه که آقا خلاصه به یه چیز خورده یا به دو چیز. البته بگم اینجا مبانی خیلی متعدده، حرفا خیلی زیاده، میخونید بعدن، ولی این نخ تسبیح بحث اجتماع نه، همین که عرض کردم، اگه تهش بگیم به یه چیز خورد، به ما هو و واحد، عملا ما امتناعی میشویم. آخرش اگه بگیم در نهایت به دو چیز خورد، هرچند اون دو چیز در یک شیئن، ولی اون یک شی دو جهت دارد، آخرش قائل به چی میشیم؟ جواز. این نخ تسبیح استدلالاته چیه؟ بحث اجتماع امر و نهی. هر حرف دیگه میزنن تهش به اینجا میرسه که خلاصه به یه واحد، به ما به واحد خورد یا به دو چیز خورد. یه اصطلاح اینجا مطرحه، نگاه کنید تو تیتر بحثشون چی گفتن؟ گفتن اجتماع امر و نهی فیشه واحد به عنوانین. این به عنوانین رو برای چی آوردن؟ ببینید آی صبحانی آخرش قائل به چی میشن؟ آخرش قائل به جواز میشن و از دلیل جواز هم شروع میکنن. تو دلیل جواز اون لب مطلب ایشون چیه؟ تو دلیل جواز نها کنید، همین که الان میخواییم بخونیم، لب مطلب ایشون اینه. آقا لب مطلب اینه، دقت کنید، امر و نهی دقیقا به چی میخوره؟ ایشون میگه امر و نهی دقیقا به چی میخوره؟ در واقع متعلق امر و نهی چیست؟ امر و نهی دقیقا به چی متعلق میشه؟ دقیقا به عنوان متعلق میشه، یعنی متعلق میشه، متعلقش عنوانه. یعنی آخر شارع چی رو دقیقا واجب کرده؟ عنوان صلات را. و دقیقا چی رو حرام کرده، نهی کرده؟ عنوان قصب را. دقیقا این دوتا امر و نهی خورده. حالا این دوتا به سوء اختیار مکلف، با اشتباه مکلف در مقام امتثال داره یه جا جمع میشه. خب این دیگه ربطی به شارع نداره که، مشکلی از طرف شارع نیست. پس جوازه، یعنی دو چیز است آخرش. درسته اون چیز، اون مکلف داره به سوء اختیارش داره گناه میکنه، داره اشتباه میکنه، داره صلاتو کجا میخونه؟ صلاتو داره تو دار قصبی میخونه. این دیگه اجتماع امر و نهی به یه چیز به ماهو و واحد نخورده. اون فعل طرف یه عنوان داره، ببین یه فعله ها یعنی یه خمراز شدن و ایناست، همون فعله یه عنوان داره بهش میگیم صلات، یه عنوان دیگه داره بهش میگیم چی؟ قصد. امر به یه عنوان خورده، نهی به یه عنوان دیگه، پس آخرش به دو چیز خورده. درست شد؟ این استدلال ایشون میخونیم. خب استدلال اونوریا چیه؟ که ایشون استدلال در ادامه استدلال امتنا استدلال آخوند رو میاره. استدلال اونوریا چیه؟ میگن بابا احکام که به عنوان نمیخوره، که احکام به خود چی میخوره؟ به خود معنون میخوره، یعنی به خود مصداق خارجی، به خود اون فعله میخوره، یعنی آخرش هم به صلات میخوره. از صلات رد میشه میره تو خود اون صلات خارجی مصداقی، و از قصب رد میشه میره. حالا وقتی مکلفی این دوتا رو یه جا انجام میده، عملا هر هم امر هم نهی از این عنوانا رد میشه، دقیقا به خود چی میخوره؟ دقیقا به خود مصداق خارجی میخوره، یعنی آخرش امر و نهی به یه چیز میخوره، به ما هو و واحد، در نتیجه امتناع دارد. این ته نخ تسبیح استدلال همینه. حالا بخونیم اول یه نکات تکمیلی عرض میکنم. اذا عرفت ذلك فلنذكر دلیل القولین علی سبیل الاختصار، و قد استدلوا علی القول بالجواز به وجوه، بر قول به جواز چند استدلال کردن. نذكر ما هو الاهم منها، ما مهمترینش رو ذکر میکنیم. ببینید این در واقع استدلالیه که مثل آقای بروجردی و امام دارن. این استدلال قدما هم استدلالایی آورده، اصحاب قوانین چند تا استدلال آورده، استدلال هست، ولی خود ایشون هم تو الموجز قبلیه دو تا استدلال میاره، ولی دیگه تهذیبشی کردن خلاص همین یه استدلال، که استدلال فضای کلیه آقای بروجردی و امام هم همینه، ایشون همینو میاره. گفتم از این اذا عرفت ذلک باید حواستون باشه ها، دیگه از اینجا امر ثالث تموم شد. بهتر بود این چی کار میکردن؟ بهتر بود از اونجا که امر اول شروع شد، اونجا رو میگفتن مقام اول، که مقام اول چیه؟ مقام اول سه تا امر میاد که صورت مسئله رو درست کنه. از اینجا دیگه وارد چی میشیم؟ از اینجا وارد مقام ثانی میشیم که چیه؟ استدلال طرفینه. درست شد؟ چون تو الانجاز قبلی اینا فصلهای جدا بوده مشکلی نبود، اینا آمادن به هم چسبوندن، خیلی ها فکر مون از یه اظهار رفته هم ادامه همون اقواله، نه از اینجا دیگه مقام تصدیق استدلال است. حالا استدلال جوازیون که استدلال خدای سبحانی و امام آیه بروجردیه چیه؟ ان الامر لا یتعلق الا بما هو دخیل و فلغرز. ببینید یه مقدماتی میچینه، دقت کنید این مقدمات برای چیه؟ برای اینکه آخرش بگه امر و نهی به چی خورد؟ امر و نهی به عنوان میخوره، نه به خود اون اولا و به ذات به فعل خارجی نمیخوره، اولا و به ذات به چی میخوره؟ به عنوان. این مقدمات برای اینه. میگه آقا امر لا یتعلق الا به ما هو دخیل فی الغرض، امر متعلق نمیشه، تعلق نمیگیره الا به اون چیزی که دخیل در غرضه. غرض منظور چیه؟ غرض منظور غرض کیه؟ غرض شارع، یعنی شارع یه غرضی داره، یعنی یه مبادی داره، یعنی یه مصلحتی هست. شارع مصلحت رو تصور کرد، بعد شوق پیدا کرد، بعد اراده کرد که دقیقاً به همون چیزی که به اون غرض میرساند. مثلا تو نماز غرض چیست؟ مثلا امر به صلات تعلق نمیگیرد الا به ما هو دخیل در غرض صلات. غرض صلات چیست؟ همان مصلحتی است که اگر نماز بخوانی به آن مصلحت میرسی، که مثلا مصلحت نماز معراج المؤمن بودن است. اون شارع میخواد شما رو به معراج برسونه، یه مصلحتیه، اراده کرد که با یه کاری شما رو به این برسونه. اون کار چیه؟ صلاته، که امر به صلات کرد. خلاصه امر دقیقاً به اون چیزی که دخیل در غرضه تعلق میگیره. دقت کنید اینجا شد دون ما یلازمه من الخصوصیات غیر دخیله، یعنی نه به اون چیزایی که یلازمه. این ه به چی میخوره؟ ها؟ یلازمه هو هش به چی میخوره؟ به چی؟ به یه دیگه نه یعنی مستاقش یعنی دقیقا به همونی که محصل غرضه میخوره، نه اون چیزایی که ملازمه اونن ولی دخیل در غرض نیستن. دخیل در غیر دخیل یعنی غیر دخیل در غرض. میخوادشون بگه این چیه؟ میگه آقا آخر ببین، آخرش میخواد اینو بگیم، آخر فیلم اینجوریه که آقا قصد الان اتفاقا همراه با چی شد؟ با صلات شد، ولی صلات یه چیزه، یه غرض داره که امر شده، قسمم یه غرض دیگه داره که ازش چی شده؟ نه شده. این دوتا اتفاقا کنار هم شدن، به سوء اختیار مکلف کنار هم شدن. نماز غرضش سر جاشه، امرش، قسمم غرض نهیش سر جاشه. پس آخرش دو چیزه، آخرش اینجوری میشه. و مثلهن نه، یعنی مثل امر نهی است که لا یتعلقو، یعنی نه متعلق نمیشد الا به ما هوبل مبغوض. اونجا دخیل در غرض، اینجا مبغوض یعنی همون، اونجا غرض ارادی، اینجا غرض کراهتی. دون اللوازم و خصوصیات، یعنی چی دون اللوازم و خصوصیات؟ باید اضافه کنید دون اللوازم و خصوصیات غیر دخیل در غرض نهی. علازو ازاله، یعنی نتیجه که از این میگیریم، فما اول مأمور به، یعنی دقیقا اون چیزی که امر شده به آن چیست؟ تو این مثال مثلا خاص صلات در دار مقصوبه، هوبل حیثیت و صلاتیه، یعنی دقیقا اون یعنی طرف داره اونجا نماز میخونه تو دار قصبی، ولی دقیقا به چی امر شده؟ به اون حیثیت صلاتی اون کار امر شده. و این اقترنت مع القصب فی المقام الایجاد، اگرچه که این صلات در مقام ایجاد با قصب مقترن شده. یعنی چی در مقام ایجاد با قصب مقترن شده؟ یعنی الان در مقام امتثال، ایجاد یعنی در اون فعل خارجی، در اون مصداق خارجی، الان اتفاقا مصداق قصب هم هست، ولی یه حیث، حیث چیست؟ صلاتیست. و المنهی و ان هو الحیثیت القصبیه، اون چیزی هم که نه شده حیثیت چیه؟ قصبیت. یعنی ما اینجا دو حیث داریم، واقعا دو چیز داریم، یه فعله ولی اون فعل یه حیث صلاتی دارد، یه حیث چی دارد؟ قصبی دارد. حیث صلاتی اتفاقا مقترن شد با حیث قصبی، و حیث قصبی هم اتفاقا مقترن شد با حیث صلاتی. اما میگه منهی و ان مأمورون به حیث صلاتی است و این اقترنت محل قصب، منهی و ان حیث قصبی است و این اقترنت محل صلات فی الوجود و تحقق. دوباره وجود و تحقق یعنی چی؟ ها؟
شخص.
نه به شخص چی؟ فعل خارجی دیگه، فعل خارجی مصداقی. میگم وجود تحقق اینا رو نگن بهتر، حالا همین یارو میگم واضحه. یعنی خلاصه در نتیجه و علاهازا، یعنی در نتیجه دقت کنید، فل وجوب تعلقه به عنوان صلات، زیر این دو تا خط بکشید، دو تا بکشید. وجوب خلاصه متعلق وجوب چیست؟ عنوان صلات است. ولا یسر الحکم الا غیرها، زیر این لا یسری سه تا خط بکشید، دلیل داره. چون جلوترم یه جا میگم دو تا سه تا، اون دقیقا اونو باید مقابل این قرار بدید، بکشید. آدم حکیم بی غرض حرف نمیزنه خلاصه. ولا یسر الحکم الا غیرها، این یعنی چی؟ ولا یسر الحکم الا غیرها. آها، یعنی حکم اینجا یعنی چی؟ نه، حکم یعنی وجوب، حکم یعنی وجوب. ببین میگه وجوب متعلق به عنوان صلات است، ولا یسر الحکم یعنی این وجوبه که به عنوان صلات خورد سرایت نمی کنه از عنوان صلات به غیرش. به غیرش یعنی چی؟ من بیان میکنه، من مشخصات یا مشخصات الاتفاقیه، یعنی اون چیزایی که اتفاقا با صلات همراه شده، که حالا اینجا به سوء اختیار طرف با چی همراه شده؟ با قصب، کل قصب. یعنی دیگه اون به قصد سرایت نمی کنه. که بعد در نتیجه چی بگی؟ در نتیجه بگی قصد نه خورده، از این ورم امر خورده، اجتماع امر و نهی در یک چیز شده. میگه نه، امر فقط به صلات خورد، سرایت به قصد نمی کنه، نهی هم به عنوان قصد خورد، به صلات سرایت نمی کنه. اصلا دو تا چیز داری پس خلاصه. دو اجتماع امر و نهی در شی واحد به ما هو واحد نیست، به ما هو ذو عنوان اینه. کما ان الحرمه اونجا وجود بود، اینجا حرمه. کما ان الحرمه متعلقتون به نفس عنوان القصد، دوباره عنوان. ولا تسری، دوباره مثل قبل، ولا تسری الا مشخصات الاتفاقیه. که اینجا مشخصات اتفاقیه چیه؟ انی صلات. فالحکمان یعنی چی؟ وجوب و حرمت ثابتان الا عنوان هما. یعنی عنوان هما به چی برمیگرد؟ عنوان صلات و عنوان قصد. لا یتجاوزانه هما، یعنی تجاوز نمی کند سرایت. لا مثلا یسریانه هما مثلا بهتر بود، سرایت نمی کند. به چی سرایت نمی کند؟ به چی؟ نه ببینید، فل حکمان یعنی وجوب و حرمت، درسته؟ وجوب و حرمت ثابتان علی عنوان هما. عنوان هما یعنی چی؟ هما عنوان صلات و قصد. ولا یتجاوزان هما، دوباره هما به چی برمیگرده؟ دوباره به صلات و قصد. به چی تجاوز نمی کند؟ به آن دیگری. یعنی قصد به صلات تجاوز نمی کند، صلات به قصد. یعنی از عنوان صلات به قصد سرایت نمی کند، از عنوان قصد به صلات. همون خلاصه قبلی بود، همون شده سر بود. بله دیگه، همین دارم عرض میکنم. بعد گفتم نمیدونم همین منظور، یعنی خلاصه همون که بالا بود، خلاصه ساده بالا بود. وجوب از عنوان صلات تجاوز نمی کند به عنوان قصد، حرمت از عنوان قصد تجاوز نمی کند به عنوان صلات. چجوری گفتم؟ همین منظورم بود دیگه. بل حکمان وجوب و حرمت ثابتان علی عنوان خودشون، ولا یتجاوز اون حکمان به اون دیگری.
یعنی
نه 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 تجاوز نمی کنه به اون یکی، اتفاقا نکتش اینه، به دیگری. آره یتجاوزان به دیگری. چرا؟ چون یه نکته هست اینجا نگفته، همون چیزایی که نگفته است. حکم از عنوانش به مصداقش سرایت میکنه. این یه نکته ای که اینجا اصلا بحثشو نکرده، یعنی حالا حداقل واضح نیستش. تو المجز اصلی اینو مفصل توضیح داده، تو کتابای بالاتر مفصل توضیح میدن. این که میگیم وجوب به عنوان صلات میخوره، نه فقط به یه مفهوم بخوره که، نه، به عنوان صلات از اون سرایت میکنه به مصداق صلات، از عنوان قصد سرایت میکنه به مصداق قصد، ولی از عنوان صلات دیگه به عنوان قصد سرایت نمیکنه. یعنی در واقع چی؟ آخرش اون یه مصداقه با دقت دو مصداقه عملا. با دقت یعنی چی؟ یعنی با نگاه قانونی. خلاصش اینه، با نگاه قانونی ما اونجا دو مصداق داریم، ما اونجا دو شی داریم، واضحه؟ با نگاه قانونی، در صورتی که با نگاه عادی حتی فلسفی نه، اونجا یه شی داریم، یه شی دیگه، یه نمازه، ولی با نگاه قانونی دو شی داریم. واضحه دیگه؟ واضح نیست؟ پس این بله؟ نه نه، به عنوانی که از عنوان به مصداق سرایت میکنه، ولی به یه جنبه از، یعنی اون فعل واحد از یه حیث موضوع قانونی برای حکم وجوب است، از یه حیث موضوع قانونی برای حکم حرمت است، که اصلا دو عملا دو شیه. عملا یعنی چی؟ یعنی قانونا، بخوای دقیق بگی قانونا دو شیه. دیگه حالا همون چیزاییه که حذف شده و دیگه حالا ان شاء الله تو محل مضافه مخصص اینا رو میخونم. چون یه بحث جالبی محل مضافه تو منطق داشت، عنوان و معنون، که خیلی از منطقیون نداشتن. اصلا غرض مرحوم مظفر اونجا بحث عنوان معنون و اوورد، یکی از جاهایی که تو منطق اوورد بود که تو اجتماع امرانه تو اصول استفاده کنه. یه مبانی اینجا مطرحه که دیگه ایشون اصلا وارد نشده، ما وارد نمیشیم. ولی بدونید بحث عنوان معنون یکی از مهمترین بحثا، مبانی همراه با یه سری اختلافات مهم اینجاست که هم باید تو عنوان معنون مرحوم مظفر خوب کار کنید، هم تو استفاده‌ای که تو اصول میکنه. حالا دیگه این
یه
دورخیزی برای شما که وارد مرحله مظفر میشید، حواستون به این باشه. بله،
اختلاف جهت.
حالا همون اختلاف جهت با یه توضیحات فنی، اصطلاحا آیا عنوان به معنون سرایت میکنه؟ آیا عنوان، تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشود؟ یعنی تعدد عنوان داریم، عنوان صلات، عنوان قصر، آیا این باعث تعدد معنون میشود؟ آیا تو مصداق خارجی هم عملا ما دو چیز داریم؟ اینا اون مبانی مهمیه که حالا دیگه انشاءالله برای مرحوم مظفر منتظر این باش. و به تالی لیس هناک اجماع، اینجا خیلی مهمه، لیس هناک اجتماع. یعنی چی لیس هناک اجتماع؟
از حیث واحد ما و واحد.
ببینید قبلا که گفتیم اینجا اجتماع معمولی هست، در واقع اینجوری بگید با مبنای ما که قائل به جواز میشویم، عملا اجتماع معمولی ملحق به اجتماع موردی میشود، که موردی هم گفتیم آقا اجتماعش اجتماع معنای واقعی نیست، بیشتر تقارن زمانی است. پس این که میگه لیس هناک اجتماع، نه که واقعا هیچ اجتماعی نیست، چرا؟ اجتماع معمولی هست، ولی منظورش اینه که معمولی ملحق به چی میشود؟ به موردی میشود. واضح شد؟ یعنی اجتماع حقیقی امر و نهی در شیء واحد و ما هو واحد نیست، اجتماع در دو شیء است. خلاصه اینه، یعنی آمری نیست. بله، حالا این نظر ماست دیگه، ولی خب اونایی که قائل به امتناع اینو قبول ندارن دیگه، حرف اینه. به نظر من این بیان خیلی، ببینید زائقه متأخرینه، گفتم زائقه متأخرین به سمت چی رفته؟ به سمت جواز رفته. همینه که آقا با نگاه قانونی اینجا درسته یه فعله ها، واقعا هم یه فعله ها، ولی این فعل قانونا، یعنی با نگاه قانونی دو فعل حساب میشه، نه دو فعلا. ببینید دو حیث از یه فعله، در واقع از یه حیث موضوع امر است، از یه حیث موضوع نهی است. حتی اونا که مخالفن حرفایی دارن مفصل دیگه، حالا دیگه خواهش می‌کنم اینو واضح نه
خود از اون حیثش بگذره و بخوره به مستا.
خب همین دیگه، اونا اشکالشون به همینه که اگه ما میگیم میگذره، اونا میگن خب میگذره دیگه، دوتاش دیگه دوتا نیست. یعنی میگن تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمیشود، ما میگیم تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشود. حالا این بحثش مفصله، حتی بعضی میگن تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمیشود، باز این حرف رو میزن. اینجا کلی مباحث مطرحه. حالا اجمالا این یه دورخیزی برای بحثای مرحوم مظفر، چون مفصلشون میاره و باید اونجا بحث عنوان و معنون تو میدونم تو منطق عنوان و معنون خوب براتون حل نشد، یعنی تقریبا جز در واقع ظن قویمه که عنوان و معنون خوب حل نشد، چون اونجا عنوان و معنون باید با رویکرد اصولی تو منطق درس میدادن، چون دقیقا از مرحوم مظفر اون رو اونجا آورد که بعدا تو اصول استفاده کنه. چند جا استفاده میکنن؟ یکیش اینجا. ایشون تموم شد استدلال تا اینجا. از اینجا میگه ولذی یعید، ایشون یه هفتش خد یه معیدی میاره. معید برای چی؟ معید برای قول جواز. ولذی یعید و جواز اجتماع هو عدم ورود نفس الا عدم جواز صلات فی المقصود و بطلانها مع او ابتلاء به. یا نگاه کن معیدش هم اینه، تو زمان ائمه چقدر شیعیان چی بودن؟ مبتلای به بحثای قصد بودن. چرا مبتلا بودن؟ چون تو زمان اموی و عباسی خیلی از اموال قصدی بود، بعد اموال عمومی هم قصدی بود، شیعیا مجبورن برن اونجا نماز بخونن. با همه این فضا که انقدر مبتلا بودن، ائمه هیچ چیزی نگفتن که در واقع جواز یا بطلان این. یعنی چی؟ یعنی عملا تلقی به جواز شده، تلقی به قبول شده. میگه ولذی یعید و جواز اجتماع هو عدم و ورود نسن الا عدم جواز صلات. و این چه ربطی داره؟ ببینید گفتم این یه مسئله خاص فقهیه، صلات در دار مقصوبه است، میخوان ازش یه مبنای اصولی بکشن بیرون. به خاطر همین ایشون خیلی به شکل استدلال نیبود، گفت معید. البته تو کتب بالاترشون رو به عنوان استدلال جدا میارن، ولی به نظر به عنوان استدلال خیلی خوب نیست اینو بیاریم، به خاطر مشکلی که عرض کردم. یعنی از یه مسئله فقهی چند احتمال داره که ائمه این کارو کرده باشن، حتما نمیتونی بگی چون ائمه این کارو نکردن، چون خود ائمه هم قائل به چی بودن؟ جواز بودن. نه، چند تا دلیل دیگه ممکنه داشته باشه، یه احتمال هم اینه. بله، نمیتونی از این احتمال به عنوان استدلال، به عنوان معید میتونی استفاده کنی، به عنوان معید. یعنی ما استدلال رو جدا کردیم، اینم معیدشه. یعنی عملا ائمه چون این استدلال رو قبول داشتن این کارو میکردن. خودش مستقل نیست. بله جای دیگه یعنی غیر از صلات مخصوبه نه خیلی کاربرد داره خیلی جا خیلی جالبه. من خب بازش کنم یکی از اون جایی که خیلی مهمه اتفاقا باز کردن اینه که آقا اجتماع امرونه به شدت پر کاربرده. حالا وقت نمیشه به نماز هم میخوریم بذارید اینو بخونم یه تا مقام کاربرد یه چند تا نکته عرض میکنم. خیلی بحث مهم و یکی از اون جاهایی که یه نوع تفکر اصولی پشتشه، تفکر قانونی که میگه آقا اصلا قانون داره به این عناوین میخوره. این یه تفکر مثلا میخوام خیلی سربسته بگم، شما تا حالا ندیدید که از یه عمل مثلا میگن صلات در حمام مکروه است. شنیدید دیگه؟ شنیدید؟ بعد میگم آقا یه چیزی که واجبه دیگه مکروه چجوری جمع شد با واجب؟ با صلات واجب، صلات واجب در حمام مکروه است. این یعنی چی؟ ببین مکروه یعنی چوب میخوری یا نه، یعنی خلاصه خدا بدش میاد یا نه. چوب که نمیخوری ولی نکنی بهتر. من دوست ندارم این مکروه. آدم ما خودگاهی تو ذهنش این من دوست ندارم، شاره میگه من دوست ندارم این کارو، واجبم یعنی حتما بکن. چطور میشه یه چیزی ببین صلات فی الحمام هم واجب است هم مکروه است؟ خلاصه اون شاره دوست داره یا دوست نداره؟ بالاخره چی میگیم اینجا یه جوری حلش میکنن؟ چی میگن؟ میگن اقل و ثوابنه. یعنی چی؟ یعنی صلات بیرون حموم بیشتر ثواب داره، صلات تو حموم کمتر ثواب داره. بعد میگه آقا پچر بهی میگی مکروه. میگه خب بگو مکروه چرا؟ ببین مکروه نه آره، یعنی بگی مثلا همینو بگو، بگو ثوابش کمتر است. این اصلا اشکال زیاد شده اینجاها. بعد میگن آقا نه کن متأخرین فضاشون میگن آقا هیچ مشکلی نداره واجب با مکروه یه جا جمع بشه. همین تفکره ها، یعنی امر شده است وجوباً، نهی شده است، نهیش دیگه حرمتی نیست، نهیش چیه؟ کراهتیه. جواز من به سوء اختیارم دارم میرم تو همون نماز میخونم، تو همون نماز خوندن چی نیست؟ مطلوب نیست به خاطر اون حیث در حمام بودنش مثلا. ها بیایم اجتماع حب و بغض چجوری میشه؟ اجتماع حب و بغض، حب چه حب وجوبی چه حب استحبابی، بغضم چه بغضه حرامی حرمتی چه بغضه مکروهی، اینا چجوری میشه با هم جمع بشه؟ همین بحث هست. یکی از اون جاهایی که این بحث اون لمشا نه کل مباحث، اون لمش روحش جز تفکرای اصولی حساب میشه که اصلا نوع نگاه ما به وجوب حرمت، متعلق وجوب و حرمت، عناوین اینا چیه. حالا دیگه بحث جالبیه، خیلی هم کاربرد داره، خیلی جا خیلی، یعنی حالا توضیح هم البته زیاد داره. این مثالی که زدم با اون مثال معروف یه فرق مهمی داره، اون عام خاص منبعش، اینا عام خاص مطلق، اختلاف وجود داره تو عام خاص مطلق هست نیست، یعنی خیلی تفصیل داره اینا. این تفصیلات نمیشه حالا اجمالا. والذی یؤید جواز اجتماع هو عدم ورود نص، یعنی هیچ نصی نرسیده از طرف کی؟ از طرف شارع، از طرف معصومین، الا عدم جواز صلات، این که جایز نیست صلات در فل مقصوب. یعنی چی؟ یعنی صلات در دار مقصوبه یا صلات یا صوب مقصوبه و بطلان ها، عدم جواز و بطلان تفسیر همه، مع عموم الابتلاء به، یعنی شیعیان خیلی مبتلا بودن ولی هیچ روایتی نرسید دیگه این کارو نکنید. چه نتیجه میخواد از این بگیره؟ میگه فین ابتلاء الناس بالاموال المقصود، اینجا توضیح میده که چرا عموم ابتلاء، اینو توضیح میده چون فن ابتلاء الناس به اموال مقصود فی زمان دولتین الامویه والعباسیه که میشه عصر کی؟ عصر امامین صادقن، که این همه ما جزئیات روایات فقهی از این بزرگواران داریم ولی هیچ نهی از صلات در دار مقصوبه نرسیده، با اینکه تو اون زمان دار مقصوبه زیاد بوده. چرا زیاد بوده؟ اینجا توضیح میده، میگه چون ابتلاء ناس به اموال مقصوبه در زمان دولتین امویه عباسیه لم یکن اقل من زماننا، کمتر از زمان ما نیست خصوصا، یعنی اون موقع بیشتر هم بوده. چرا؟ خصوصا اینکه یه مبنایی داریم مع القول، یعنی قول مشهور، مبنای مشهور شیعه چیه؟ حتی قول غیر مشهور هم داریم، مع القول به حرمت ما کانو یغنمونه من الغنائم، فیتل کل از ما، یعنی اون چیزایی که جزء غنایم جنگی حساب می‌شده تصرف در اونها حرامه، یعنی اونها مال چیه؟ مال غصبیه. در واقع اون غنایم مال کیه در اصل؟ مال شخص امامه. اونا یعنی دولت اموی عباسی غصب کردن همه اون غنایم، چی میشه؟ مال غصبی میشه. خب اون غنایم میاد، زمیناست، زمین کشاورزی فلان چیه، لباس اینا میاد خرید فروش میشه. مال غصبی که نمیشه خرید فروش کرد، بعد نماز توش میخونن. یه اون موقع خیلی هم زیاد بوده، یه مخصوص با این قول که بگیم حرام است، یه اون موقع خیلی زیاد بوده. حت بگم بله نه ببین، ابتلا به قصب زیاد بوده. خب ائمه هم نگفتن که تو دار قصبی نماز نخونید به طور خاص. اینجا همین حرف ها مطرحه که آقا به هر حال اولا شاید ائمه یه اجازه عام دادن که گفتن آقا ببینید مثلا بحثاش مفصله، مثلا کل کشور عراق یه وقتا میگن این قصبی بوده، کل یه کشور ها طبق بعضی مبانی. چرا؟ چون زمان خلفا اومدن مثلا فلان کردن قصد کردن، زمان اموی عباسی واضحه دیگه. خب هر کی اینجا داره نماز میخونه مثلا مشکل پیدا میکنه. این مبانی فقهی متعدد وجود داره اینجا. یه چیزی بگم، اینی که یکی از مبانی مهم اینه که شاید اصلا ائمه جواز عام دادن که حالا فعلا به خاطر این شرایط که اینجوریه جواز عام هست که تو اینجا نماز بخونید. واضحه چی دارم میگم؟ جواز عام هست. حالا موانی متعدده، ایشون داره اینو به عنوان یه احتمال میاره. میگم دیگه خیلی فشرده میخواد اینا رو بیاره. نمیشه با میخوام دونه دونه باز کنن، کلی مبانی فقهی و اینا وجود داره. خیلی لازم نیست اینجا. حالا اجمالا ایشون داره میگه که کجا بودیم؟ حیث و ان جهاد ابتدایی حرامون بلا اذن امام. خب خیلی از این زمینا با چی گرفته شده؟ با جهاد ابتدایی، یعنی مسلمین به رهبری اون خلفای جور رفتن اینجاها رو آباد کرد، تصاحب کردن. جهاد ابتدایی هم طبق قول مشهور چیه؟ بدون اذن امام حرامه. البته میگم همه اینا مقابلش قول غیر مشهور وجود داره ها، همه اینا قول غیر مشهور تو شیعه وجود داره. بله زمان ائمه دیگه حال مخالف نداره. نه دیگه این سوال نپرسید دیگه، واضحه جواب سوالتون چیه. اونجا داریم زمان ائمه رو مگه میگیم؟ الان داریم تحلیلی از اون زمان میکنیم، الان داریم تحلیل میکنیم. یعنی الان یکی که میگه جهاد ابتدایی بلا اذن امام حرام است، یعنی تو اون زمان. بعضیا میگن نه اونجا با اذن امام بوده، بعضیا میگن نه بدون اذن امام، چون مبانیش مختلفه. این که نمیگیم که نظر امام مشهور و غیر مشهور نمیگه. فالغنایمو ملکون به مقام الامام. خلاصه این خلاصه اینه که چون جواز ابتدایی بدون اذن امام در واقع چی نبوده؟ جایز نبوده، ولی اونا رفتن جهاد کردن مثلا به قول خودشون، بعد یه سری اموال، زمین، لباس، چی غنیمت گرفتن. همه این غنیمت ها چون بدون اذن امام بوده جایز نبوده، قصری میشه. بعد میاد تو شهر و اینا میگرده و ناخودآگاه دست ملت میفته. یعنی خواد خلاصه ایشون چی بگه؟ همه این چند خط رو بگه. خلاصه فضای قصد در زمان ائمه خیلی پررنگ بوده و معذالک لم یسلنا نهیون فیزالک الموره، ولی ائمه نگفتن نماز در مثلا دار قصبی مثلا حرام است. حالا یکی ممکنه بگه آقا چیزای کلی که فرمودن، گفتن آقا قصد نکنید کلا. حالا میگم حرف زیاد اینجا، ولو کان لفصل، میگه اگر بود به ما میرسید. این حرف درسته؟ ولو کان لفصل، آها اگه بود حتما میرسید. یه بحث جالب، اینه همین بحث خیلی جالبی داره ها، فقط همین با یه ولو کان لفصل. یه بحث جالب وجود داره که یه میگیم که آقا کی گفته خیلی چیزا به ما نرسیده. این یه سه مشهوری ها، خیلی چیزا به ما نرسیده. خب شاید اینم همه گفته باشن به ما نرسیده باشه. این حرف درست نیست، یعنی حرف ایشون درسته که لو کان لفصل. این برمیگره به یه مبانی حدیث پژوهی تو مدرسه قوم و نجف. ما تو بحث چی بهش میرسیم؟ تو بحث سیره و شهرت و اینا که جلوتر هست میرسیم. اصلا یه نوع نگاهی مدرسه قوم به فضای تاریخی، برمیگره به بحث تاریخ حدیث. یه بیانایی خیلی مرسوم شده که آقا خیلی چیزا به ما نرسیده، خیلی احادیث به ما نرسیده. این خیلی بیان درستی نیست، حداقل در فقه خیلی بیان درستی نیست.
اینی که میگن توش اختلافه ها، ولی به نظر ما اینجوری میرسه. بعض از بزرگان مدرسه قوم هم به این قائلن، مثلا نجف کمتر به این قائله، که ائمه یه مدیریت فرهنگی تو 250 سال داشتن، به طوری که احکام مهم، احکام اصلی، اون ویژگی های شیعه حتما به ما رسیده. این یه مدیریت کلان فرهنگی تمدنی توسط ائمه بوده. شواهد خیلی عالی وجود داره. نمیتونیم بگیم آقا ممکنه ائمه گفته باشن به ما رسیده باشه. ائمه اینجوری نبود یه گوشه یه حرفی بزنن بگن دیگه بقیهش وظیفه شما، برید برسونید به آیندگان. نه، ائمه یه ساختار، یه سیستم اطلاع رسانی، سیستم فرهنگی درست کردن، به طوری که قطعاً بحثای ببین یه جزئیات خیلی جزئی ممکنه ها، موردی استثناء ممکنه، ولی اون اصل مباحث مثل این بحث به این مهمی حتما به ما میرسید. حالا این یه توضیحات خیلی مهم داره، اینا دیگه اینجا نگهر داریم. مثلا این کنم اینو زیل همون بحث شهرت و سیره که خود ایشون میاره، اونجا آخه نظر خاص مرسی قومو میاره، یکم اونجا اینو توضیح بدم. این لوصله حرف خیلی خوب و متینیه. مرسی نجف از این شاید نکنه ها زیاد داره، میگه آقا نکنه به ما نرسیده، شاید به ما نرسیده، ممکنه به ما نرسیده باشه. ما یه بیانی داریم که این شاید ممکنه نکنه ها همش برعکسشه، یعنی نه، ممکنه نرسیده باشه، ممکنه هم رسیده باشه دیگه، ما تبیین میکنیم که حتما رسیده. اینا شواهد خیلی عالی داره تحت عنوان مدیریت در واقع فرهنگی ائمه در عصر حضور ائمه. بله اونا رو عرض میکنم، اونا رو عرض میکنم. بله بله جمع میشه، اتفاق خیلی قشنگی هم جمع میشه. بیشتر اون کتاب ها عرض کردم، کتاب های در واقع معارفیه. عرض کردم اینی که میگم حداقل در فقه اینو من قطعی میتونم بگم، ولی حالا در معارف نه لزومن. معارف به خاطر اینکه انگیزه هایی بوده که حقایق و معارف اهل بیت رو در واقع نابود کنن، ولی تو فقه اینجوری نبوده. نه اینکه انگیزه نبوده، انگیزه بوده، ولی ائمه یه کار ویژه تو فقه انجام دادن. حالا شواهد خیلی عالی وجود داره. این برمیگره به یه نوع مبانی حدیثی و مبانی رجالی که مدرسه نجف خیلی مبانی رجالیش، مبانی رجالی آیه خوی رحمت الله و ریشش هم تو مکتب هلس، به طور خاص علامه هلی، ولی مدرسه قم نه. آیه بروجردی بیانات مهمی دارن. حالا دیگه اجمالا نمیگم این حرفی که زدم حرف شخص آقای بروجردیه، ولی بزرگان مدرسه قم بیانات خیلی خوبی تو این زمینه دارن. حالا نتیجه‌ش هم این میشه مدرسه قم خیلی از روایات فقهی رو میپذیره، با اینکه حتی بعضیش سندش ضعیفه. یه نکته‌ای داره که حتی احادیثی که سندش ضعیفه هم خیلی جاها میپذیره با یه قرائن مهمی. مدرسه نجف نه، مدرسه نجف راحت کنار میذاره روایاتو. نه فقه الاحکام بحث دلالیه، نه اینجا بحث سندیه. تو بحث سند بله بله تو روایت، چرا تو بقیه روایات هم یکم رقیق‌تر، ولی اونجا هم اینجوریه. مثلا کتاب شریف بصائر الدرجات، بصائر الدرجات میدونید کتابیه که خیلی از احادیث چی بگم ناب ولایی توشه، ولی خیلی ها بصائر الدرجات رو خلاصه کنار میذارن و اینا. حالا توضیح داره دیگه، ولی تو مدرسه قم، تو فاز مدرسه قم نکات جالبی میشه مطرح کرد. حالا دیگه بگذاریم، اونجا بهش میرسیم، یعنی اینا چون مباحث ترم دوم میاد اونجا بهش میرسیم. و هاذا یک شفاعه صحت اجتماع امر نهی اذا کان المتعلقان متصادقین علی مصداق واحد. میگه این کشف میکنه از صحت اجتماع، اجتماعی که متعلقان متصادقینن، یعنی چی؟ یعنی هم مصداقن در یه مصداق واحد، ولی متصادقن، ولی به عنوانین. یادتونه گفتم تو عنوان مسئله متصادقین بعضی اساسه کردن، همینه دیگه، به عنوانین متصادقین، یعنی یه مصداقه ولی دو عنوان. دیگه عرض کردم این در حد معید خوبه، ولی در حد استدلال مشکلاتی وجود داره. این تمام، این دلیل جوازیون. استدلال القائل بالامتناع. امتناعیون چی میگن؟ به وجوه اتقنها، وجوهی در واقع استدلال کردن، اتقن اونا و اوجزها چیه؟ معافاده المحقق الخراسانی، صاحب کفایه، به ترتیب مقدماتن که نذکر المهم منها،
چند تا مقدمه گفته، ایشون چند تا از مقدمات هم حذف کرده، دو تا مقدمه رو فقط آورده. شما بدونید مقدمات دیگه هست، اینو توی مرحوم مظفر و توی کفایه مفصل میکنه. اینجا دو تا از مقدمات آورده. مقدمه اول اینه که احکام خمسه متضادن. احکام خمسه منظور چیه؟ وجوب و حرمت و اینا. اینا متضادن یعنی چی؟ متضادن یعنی توی شیء واحد به ما هو واحد جمع نمیشن، اجتماع متضاد ضدین میشه. یعنی نمیشه یه چیزی از یه جهت حرام باشه از همون جهت هم واجب باشه. خب خیلی اینو قبول دارن، این خیلی مشکلی نداره، اصلا خیلی هم قبول ندارن. حالا دلیل ایشون چیه؟ ضرورت از ثبوت المنافات و المعانده. شما بنویسید و تضاد، یعنی چرا؟ چون منافات و تضاد و معانده یعنی دشمنی تامه بین بعث فی زمان و زجرن و فی ذلک الزمان وجود داره. یعنی چی؟ بین بعث فی زمان و زجرن و فی ذلک الزمان، یعنی بعث مفاد امر است، زجر مفاد چیز نهی است. یعنی نمیشه به یه چیز هم مولا حل بده برو انجام بده، هم جلو تو بگیره، هم بعث کنه هم زجر، نمیشه دیگه. پس چرا بالا گفتش که احکام خمسه متضادن؟ یعنی دقیقاً چیه؟ بگیم امر و نهی، باید بگیم امر و نهی متضادن دیگه، نه؟ یعنی امر چه به نحو وجوبی استحبابی، نهی چه به نحو حرمت و کراهت، اینا با هم و یعنی وجوب و مستحب با هم متضادن؟ ها؟ وجوب و مستحب متضادن؟ یه بیانی دارن که اینا هم میشه گفت متضادن، چون اونجا بود بحث شدیده، اینجا بحث ضعیفه. نمیشه یه چیزی هم بحث شدید باشه هم ضعیف. حالا اجمالا یعنی دیگه اینا همه تفصیلاتیه که دیگه نمیخواید واردش بشید. اجمالا واضحه دیگه، متضاده یعنی چی؟ نمیشه هم امر بشه هم نهی بشه، هم بس یعنی هول بده هم زجر یعنی جلوگیری کنه. فاستحالت و اجتماع امر و نهی فی زمان واحد من قبیل تکلیف المحال. این چی بود؟ این مقدمه اول همه اون حرفی بود که ما کجا زدیم؟ تو اجتماع عامری مگه همین حرفا رو نزدیم؟ این همون حرفی که تو اجتماع عامری زدیم دیگه، که آقا امر و نهی در یه زمان واحد تکلیف محاله. یه فرقی هم دیروز بین تکلیف دو روز پیش، بین تکلیف به محال با تکلیف محال گفتیم دیگه. در واقع اینجا میگه تکلیف محاله، یعنی از ناحیه خود شارع اصلا از اونجا محاله، ولی گفتیم محال عقلایی قانونیه، محال عقلی که نیست. میتونه یه شارع غیر حکیمی هم کنه هم نکنه، خب این از اون غیر عقلاییه، ولی محال عقلایی و قانونی و این است. در واقع بعضی اینو برمیگردن به محال عقلی ها، این هم هستا. محال عقلیه چرا؟ میگن حتی طرف هر چقدر هم خل باشه، غیر حکیم باشه، نمیشه در درونش هم واقعا بعث کنه هم واقعا زجر. یعنی خودش هم میدونه داره علکی میگه، یعنی خودش هم میدونه یه چیزی داره میگه که آخر بس اون طرفا میخواد بکشه، میگه میخوای نکشمت، هم بیا اینجا هم نیا اینجا. میگه آقا منو بکش راحت هم بودی، یه چیزی داری میگی که مخوت هم میدونی که علکیه. بعضی اینو به محال عقلی هم برمیگردونن. حالا اینا رو میشه صحبت کرد، یعنی برمیگرده به مبانی که تو اعتباریاته. بعضی ها اینجا مخالفن، میگن احکام متضاد نیستن، احکام اعتباراتن، اعتبارات تضاد بینشون مطرح نیست، به خاطر اون مباحثی تو منطقه اعتباریاته. چقدر این حرف درست درست نیست دیگه، اینجا واردش نمیشه. دعوا سر مقدمه ثانی است. نگاه کنید مقدمه ثانی دقیقاً همون نخ تسبیح است که گفتم گمش نکنید. الان اونجا گفتم یه دو تا خط بکشید، سه تا خط بکشید، بعدن یه جا میرسیم اینجاست. آخوند میگه متعلق احکام، احکام منظور چیه؟ وجوب و حرمت و اینا. متعلق احکام یعنی وجوب و حرمت به چی متعلق میشه؟ متعلق میشه؟ متعلقش خب فعل المکلفه. الان شما زیر فعل المکلف باید چند تا خط بکشید؟ دو تا باید بکشید که مقابل چی قرار بگیره؟ اونوریا گفتن متعلق احکام چیه؟ عنوانه. اینا میگن متعلق احکام چیه؟ فعل مکلف. فعل مکلف منظور چیه؟ یعنی آن معنون مصداقی خارجی. تفسیرش میکنه میگه فعل مکلف و ما یستر عنه فی الخارج، یعنی همون مصداق خارجیه، همون معنون خارجیه. لا ما هو و اسمه و عنوانه. زیر لا باید چند تا خط بکشید؟ سه تا. اونجا گفت لا یسری، داشت اینا رو میزن. اینا که میگن لا هو و اسمه و عنوانه و دارن کیا رو میزنن؟ اونوریا. خلاصه دعوا سر اینه متعلق احکام عنوانه یا مصداق خارجیه. البته با همون توضیحاتی گفتم اینجا نیومده، نکات مهمی وجود داره. انما یؤخذ العنوان، میگه بله، یعنی آخوند داره میگه بله، عنوان وقتی مثلا شاره میگه سله، داره از عنوان صلات استفاده میکنه دیگه، میگه وقتی از عنوان و اسم صلات استفاده میکنه شاره، میگه انما یؤخذ العنوان، یعنی اخذ میشود عنوان توسط شاره فی متعلق احکام. چرا اخذ میشه؟ یعنی که این دفع مقدره. این ولی ها برمیگرن ببینن در حد نیم خط پنج صفحه رو خاصه جمع کنه، اینا چند صفحه هر کدوم توضیح داره. ببین به آخوند برمیگرن اشکال چی میکنن؟ یعنی آقا شما مگه نمی متعلق احکام فعل خارجیه؟ خود شاره که عنوان رو اخذ میکنه، میگه آقا سله عنوان صلات، میگه بله عنوان صلات رو اخذ میکنه در متعلق احکام. این نما یوخد لشارت الا مصادیق هما، میگه اونا فقط عنوان چی هن؟ مشیر هن. یعنی فقط یه اسم هن برای اینکه به همون، یعنی خلاصه ببین دعوا سر اینه، اولا و به ذات به عنوان میخوره بعد به عنوان ون، یا اولا و به ذات به معنون میخوره، عنوان فقط آینه تمام نمای معنونه. این تیکه خیلی بحث داره ها، همینی که هی دارم با این کلمات میگم، این چند صفحه بحث داره، بحث مهمی هم هست. گفتم همون بحث عنوان معنون و مبانی که تعدد عنوان معنون میاره نمیاره این هست دیگه. میگه لاشارت الی مصادیقها، مصادیقها منظور چیه؟ تفسیر میکنه و افراد حل حقیقیه، افراد حقیقیه منظور چیه؟ همون فعل مکلف. واضحه فعل مکلف یعنی چی؟ یعنی همون کاری که ببین الان تو مثال معروف، همون کاری که داره میکنه، وایساده نماز میخونه، رکوع میره، سجده میره. میگه آخوند میگه آقا امر دقیقاً به خود همین فعل خارجی خورده، امر به صلات، نهی از غسل هم دقیقاً دوباره به همین فعل خارجی خورده. پس اجتماع امر و نهی در شیء واحد به ما هو واحد شد، در نتیجه ممتنع است. میگه ثم استنتج، یعنی صاحب کفایه استنتاج کرده چی گفته؟ و قال ان المجمع حيث كان واحدا وجودا و ذاتا، مجمع منظور چیه؟ مجمع چیه؟ یعنی محل اجتماع عنوان امر و نهی. مجمع یعنی همون فعل خارجیه، مجمع یعنی اون فعل خارجیه. حيث كان واحدا وجودا و ذاتا، یعنی چی واحدا وجودا و ذاتا؟ شخص واحد خارجیه، وجودن و ذاتن. ببین اینجا الفاظ وجود، ذات، تحقق، اصلا یه جوری احساس کنید چه بحث پیچیده، نه بحث پیچیده، همین یعنی شخص خاص خارجی، شخص واحد مصداقی خارجی. یعنی چون مجمع یه شخص خارجیه، دقت کن، یکون و تعلق الامر و نهی بهی محالن. چرا محال از تعلق امر و نهی بهی محالن؟ چرا؟ چون به فعل خاص واحد خارجی، یعنی به واحد به ما هو واحد خورده، خلاصش اینه، چون به واحد به ما هو واحد خورده محاله. و امکانت تعلق بهی به عنوان این، این ان وصلی است، میگه یعنی این اشاره داره به قول مقابل، یعنی داره اینجا جوازی ها رو میزنه، میگه اگرچه که تعلق گرفته بهی، بهی یعنی به چی؟ به همون فعل خارجی، احسن، و اگرچه که تعلق گرفته به فعل خارجی، به عنوانین، به عنوانین خبرشه، و این کانت تعلق بهی به عنوانین، یعنی اگرچه به دو عنوانه، ولی عنوان که مهم نبود تو مبنای من آخون، چی مهم بود؟ چی اصل بود؟ معنون. میگه چون به معنون خورده، بله از طریق دو عنوان خورده، ولی عنوان که اصلا فانیه در معنونه. یعنی خلاصه دعوا سر اینه، آخون میگه مستقیم به معنون خورده، آی سبحانینا میگن مستقیم به عنوان خورده. آخوند دیگه چون به معنون خورده، گرچه از طریق دو عنوانه، ولی این دو عنوان فقط مرآت و آینه برای معنون بوده، خلاصه به یه چیز، به ما هو یه چیز خورده. لما عرفت من ان الموضوع الواقعی یل تکلیف هو فعل المکلف، کجا عرفته که موضوع واقعی تکلیف فعل مکلفه؟ لما عرفته یعنی تو این مقدمه ثانیه، تو مقدمه ثانیه دونستی که موضوع واقعی تکلیف، شما به جای موضوع تکلیف میتونید بنویسید چی؟ متعلق حکم. چه بگی موضوع تکلیف، چه بگی متعلق حکم، یه چیز رو داره میرسونه. از تو بیانای دقیق اینا یه تفاوتایی داره ها، اینجا اصلا وارد اینا نشده ها، اینا همون چیزایی که باید تو سال بعد پیگیریش کنید. خلاصه موضوع واقعی تکلیف اینجا منظور چیه؟ یعنی هم متعلق حکم وجوب و متعلق حکم حرمت. یعنی خلاصه وجوب و حرمت دقیقاً به چی خورده؟ به چی خورده؟ تو مقدمه ثانیه مبنای آخوند این بود، هو فعل المکلف به حقیقته و واقعیته. منظور از حقیقته و واقعیته چیه؟ یعنی اون شخص خاص مستاقی خارجی. این دوباره جمعی حقیقت واقعیت اینا رو فلسفی بخوایی تفسیر کنی پدر در میاره، اصلا نباید خلص بشه. لا عناوینه و اسماءه، به خلاف کی این لا عناوینه و اسماءه؟ به خلاف آیه صبحانی و اون اجتماعیون. ببین اختلاف اینجاست، حالا کی میخواد توی اینجا تصمیم بگیره؟ یعنی آیا متعلق احکام عناوین است یا مصداق خارجی؟ یعنی دعوا به این برگشت دیگه، حتی طبق مبنای بعضی ها دعوا به این برمیگرد. آیه صبحانی فعلا اینجوری تقریر کرده، این دیگه باید حتما توی همون که عرض کردم این سوال اینجا فقط به عنوان سوال بمونه، فعلا ادعا بود دیگه، خیلی استدلالی براش نیوردن. اینو باید نگه دارید برای کجا؟ برای کتاب مرحوم مظفر، که خلاصه متعلق احکام موضوع تکالیف عنوان است یا معنون. اینو نگه دارید اونجا، این اون نخ تصریح هست، واضح شد براتون دیگه فضا. حالا اینجا اشکال میکنه، چون خدای سبحانی جوازیه به این امتناعیون اشکال میکنه. یلاحظ و علا زاده، یعنی بر این استدلال امتناعیون، بر این استدلال آخوند اشکال میکنه. بعد تسلیم مقدمه الاولا، یعنی بعد از اینکه ما مقدمه اولا رو میپذیریم، حالا البته میگم بعضی اینا نمیپذیرن، میگن اینجا اعتباریات و تضاد بین تکوینیات معنی داره، ما وارد اون نمیشیم. تمرکزهای سبحانی تو اشکال رو کجا میره به نظرتون؟ تمرکز اشکال میره روی مقدمه ثانی دیگه. یعنی میخواد بگه آقا ببین، میخواد بگه آقا شما میگی متعلق احکام عنوان نیست، متعلق احکام اون مصداق خارجیه. میخواد بگه نه این درست نیست، متعلق احکام چیه؟ عنوانه. این همش دعوا سر اینه، متعلق احکام کدومه؟ به ما غره را، خلاصه اشکال میشه به ما غره را فی محلهی. این محل کجاست؟ شما یه سوال الان سوال بذارید، محل دقیقا کجاست؟ کجا غره را فی محلهی؟ این سوال اصلیه که آقا یعنی میخوام یه قرار فی محلهی اون نخه تسبیح است، این ایشون هم یه قرار فی محلهی در یه جایی منن الموضوع تکالیف چیه؟ لیسه هو الهویت الخارجیه. موضوع تکالیف، به جای موضوع تکالیف شما میتونید بنویسید چی؟ متعلق احکام. چه بگید موضوع تکالیف، چه بگید متعلق احکام. خلاصه موضوع تکالیف یعنی آن چیزی که تکلیف آن تعلق میگیرد، یعنی متعلق احکام. لیسه هو الهویت الخارجیه، هویت خارجیه منظور چیه؟
همون شخص
فعل خارجی. میبینید دوباره میگه هویت خارجی. هویت چیه بابا؟ اصطلاحات هی عوض میکنن، ذاتن، وجودن، تحققن، اصلا یک بابا همون فعل خارجیه، خیلی صرف عرفی ساده ایه، تفسیرش نیست. تا یه فضایی میگه متاسفانه یه مقدار آسیب میزنه، من معلوم منظورشون چیه. موضوع تکالیف لیسه هویت خارجیه، باید بنویسید به خلاف کی؟ به خلاف آخوند. ببینید الان ایشون هی استدلال نمیاره، هی ایشون میگه متعلق عنوان است، هی آخون میگه معنون است، ایشون میگه نه معنون نیست عنوان است، آخون میگه نه عنوان نیست. 5 بار اینو تکرار کردم. اصل سوال اینه آقا خلاصه ما با چه روش فنی اصولی قضاوت کنیم که متعلق عنوان است یا معنون؟ اینو اینجا مطرح نکرده، تو الموجز اصلی مطرح کرده بود اینو که اینا حذف کردن دیگه. این میمونه برای فنیش، برای کتاب مرحوم مظفر که قشنگ عنوان معنون از منطق و باید تبیین بشه. تا اونجا نمیگم ما مظفر درست گفته، ولی میگم اونجا جای بس بشه. این چیزی که اینجا یه خط گفته، مرحوم مظفر 3 صفحه گفته، خب اونجا قشنگ دست وقت و زمان و استاد بازه که داد سخن بده دیگه. ما اینجا فعلا استخوان در گلو باید پیش بریم دیگه. موضوع تکالیف هویت خارجی نیست، بلکه چرا؟ لنهو اینجا سعی کنه یکم استدلال بیاره در حد یه خط مثلا دو خط، ولی خب اینا باز سلام نیست بشه، چون میاد دو سه صفحه. لنهو یستحیل ان، چون محال است که، ببین میگه یستحیل و محال است، اصلا محاله که یتعلق بعث و زج بها، به چی؟ به هویت خارجی. اصلا بعث و زج، منظور بعث و زج چیه؟ همون هویت امر و نهی، اصلا یعنی همون تکلیف، یعنی همون در واقع حکم متعلق احکام. اصلا محاله، چرا محاله؟ و ذالک لعن تعلقه اما، یعنی اگر بخواد، بل برهان خلفه، یعنی اگر بخواد متعلق به، بگید سری، اگه بخواد متعلق به احکام بشه، ببخشید، اگه بخواد احکام متعلق به اون هویت خارجی و مصداق خارجی بشه، این تعلق اما قبل تحقق ها فل خارج، تحقق چی در خارج؟ تحقق اون فل در خارج او بعده فعل الاول. یعنی چی فعل الاول؟ یعنی اگر بخواد تعلق بگیره قبل تحقق در خارج، فلا موضوع حتی یتعلق به الاحکام. یعنی چی فلا موضوع حتی یتعلق به الاحکام؟ میگه اصلا موضوع یعنی چی؟ یعنی شما گفتید موضوع چیه؟ فعله. خب اگه بخواد قبل تحقق خارجیش باشه که اصلا فعلی نیست، فلا موضوع حتی یتعلق به الاحکام، بل ایشون میخواد بگه آقا تو این حالت اول همونیه که ما گفتیم، بل مرجع و ذالک الا تعلق الحکم بل عناوین. یعنی همون که ما گفتیم همینه دیگه بابا. میگه بل از ثانی، یعنی اگر شما منظورتون اینه که احکام به فعل خارجی بعد از تحقق خارجیش خورده، یلزم تحصیل الحاصل و طلب الموجود. اصلا این تحصیل حاصله، این محاله. چرا؟ ببینید خلاصش اینه، حرفی که آیه سبحانینا به مثل آخون میزنن اینه، آقا شما میگی متعلق احکام فعل خارجیه، یعنی چی؟ یعنی خدا میگه سله الان از من، یعنی خدا تعلق قرضش به چی تعلق گرفته؟ به اون فعل خارجی که من بعدن میخوام تحقق بدم بهش، اون که هنوز نیست که، اون فعل خارجیه که خدا من میگه سله که من برم نماز بخونم در خارج دیگه، اون نماز خارجیه که هنوز نیست که خدا بگه همونی که تو خارجه، پس حتما به این عنوان میخوره که میگه سله، بعد برو اونو در خارج محقق بکن. واضحه؟ یعنی در واقع سله به فعل خارجی قبل از تحققش خورده. قبل از تحقق یعنی چی؟ یعنی به عنوانش. نمیشه بگی بعد از تحققش. بعد از تحققش یعنی من اول برم نماز خارجی بخونم بعد خدا بگه اینی که خوندی و بخون، که نمیشه، این محاله. حالا اصلا به هم دو خط اشتفا نکنید، میگم این چند صفحه این بحث داره، اونا چی میگن اینا چی میگن، خیلی بالا پایین داره. تازه ایشون اینو به آخون نسبت داده، حالا یه دعوام سر اینه که آقا اصلا آخون اینو میگه. خود آخون چند جا عبارتهای متعدد داره که آخر قول حق اینه که اصلا آخون دم اینو نمیگه که متعلق احکام چیه، فعل خارجیه، نه یه بیان دیگه ای داره. حالا اون بحثش میگم مفصله، حالا اجمالا دیگه، حالا ما دیگه در همین حد. اون برام چی مهم بود اینجا؟ اون نخ تسبیحه که خلاصه به عنوان میخوره یا به معنون میخوره. از اینم باید عبور کنید، خلاصه نخ تسبیح تو اجتماع امر و نهی اینه، به یه شی اجتماع امر و نهی تعلق گرفته یا به دو شی، یه شی و دو شی. ا این ا خیلی مهم میداره، قانونی، یک شی قانونی یا دو شی قانونی، همه دعوا آخرش به این نخ تسبیح برمیگرده. واضح شد؟ خودتون رو درگیر عنوان و معنون هم حتی نکنید، یعنی آخرش ببینید طرف میگه به یه شی برمیگرده یا به دو شی، ببینید یه شی و دو شی رو میخواد چجوری تقریر کنه. همه یه تلاش ها اینه که آخرش بگم به یه شی که در نتیجه امتناع، یا به دو شی که در نتیجه جواب. البته شی قانونی ها باید تاکید میکنم، بعضی این شی قانونی رو اومدن با عنوان تقریر کردن، همین کاری که ایشون کرد، بعضی حتی وارد عنوان هم نشدن، یه جور دیگه تقریر کردن ولی باز دو شی شده. حالا دیگه اینا بحث مفصلشه، پس اینم تمام. اشکال کرد ثمره، ایشون تو سه چهار خط میخواد یه ثمره بگه. ببینید ثمره شما از اولم گفتیم دیگه، یادتون اصلا ما بحثو با ثمره شروع کردیم، اون جلسه اول که شروع کردیم دیگه، سری میخونم دیگه، اونجا مفصل عرض کردیم. ثمره تو نزاع ان القائل به جواز، جواز اجتماع، یذهب الی وصول امتثال و الاسیان به عمل واحد. یعنی چی؟ یعنی مثلا تو اون مثال معروف صلات در دار قصبی، جوازیون چی میگن؟ یعنی جایز است خدا چنین دستوری دهد، در نتیجه یکی میره تو دار قصبی نماز میخونه، هم نمازش صحیحه چون امر داره، هم چون قصب کرده گناه کرده و در واقع عذاب میشه. یعنی هم حصول امتثال شده هم اسیان. امتثال یعنی امتثال امر، اسیان یعنی در واقع خلاف اون نهی عمل کردن، یعنی هم گناه کرده هم در واقع واجبش انجام داده. ف فهو یتحفظ و علا کلل حکمین. هو یعنی کی؟ هو یعنی غالب جواز. یتحفظ یعنی حفظ میکنه، متحفظ میشه، نگه میداره هر دو حکم را. منظورش از کلل حکمین چیه؟ همون وجوب و حرمت، همون امر و نهی، بلا تقدیم احد ما علی الاخر. یعنی چی بلا تقدیم؟ یادتونه جلسه اول عرض کردم امتناعیون که میگن ممتنع است، چی میگن؟ دو دسته میشن، میگن یا خدا امر رو اینجا نگرداشته نهیشو برداشته، یا نهی رو نگرداشته امر رو برداشته. جوازیون میگن نه، هیچ کدوم بر هیچ کدوم مقدم نیست، هر جفتش هم هست. اما القائل به امتناع چی میگه؟ میگه امتناع داره، پس یه دونه است فهو، یعنی اون قالب امتناع، یقدم، مقدم میکند من الحکمین، یعنی از امر و نهی، از وجوب و حرمت، ما هو الاهم، اونی که مهمتره. حالا کدوم مهمتره؟ دو قول اینجا وجود داره. فروبما کان الاهم هو الوجوب. اهم چیه؟ وجوبه. در نتیجه اینا چی رو مقدم میکنن؟ امر رو مقدم میکنن. یعنی میگن آقا اینجا خدا چیشو برداشت؟ نهیشو برداشت، امرش باقیه. در نتیجه نماز بخونی، نماز درسته، ثوابم میبری و قصبی هم نکردی، گناهی هم نکردی. یکم عجیبه نه؟ میگه کان الاهم هو الوجوب فتکون حرمت القصب انشائیه. ببینید اینجا به یه اصطلاح انشائیه عبور هیچ توضیحی نمیده. از اون چیزایی که یا زوری نیست که یا اصطلاح نیار یا میاری توضیح بده دیگه. این میگه فتکون حرمت القصب انشائیه منظورش چیه؟ ببینید یه مقدمه ای لازم داره. ما یه بحث کلی داریم، گفتم بعداً میاد این بحث، ولی ایشون متأسفانه اصطلاحشو اینجا استفاده کرده، اونم بحث مراتب حکمه. اینجا طبق نظر امام آورده، نه طبق نظر آخوند. نظر آخوند اینه که مراتب حکم 4 تاست، اصلا واردش نمیشم، بعداً خواهد آمد در ترم دوم. نظر امام و شیخ چیه؟ مراتب حکم 2 مرحله است. بنویسید مرتبه انشاء و مرتبه فعلیت. یعنی چی مرتبه انشاء و مرتبه فعلیت؟ به مرتبه انشاء میگن حکم انشایی، به مرتبه فعلیت میگن حکم فعلی. ببینید خلاصش این آقا، یه حکمی که میشه، یعنی خدا یه امری که میکنه، یه نهی میکنه، یه بار در مقام جعله که میشه مرتبه انشاء، یه بار اون حکم میاد در مقام امتثال که به ما میرسه میشه مرتبه فعلیت. یعنی اون حکم برای ما قطعی میشه در مقام امتثال. ببینید خلاصه راحتش اینه، مرتبه انشاء یعنی چی؟ یعنی خدا گفته من دوست دارم اگه شرایط فراهمه این کار بشود یا این کار نشود. این مرتبه انشاءه، انشاء میکنه، ولی در مقام امتثال به یه تعارضاتی میخوره، به یه تزاحماتی میخوره. وقتی به تزاحمات بخوره خدا میگه درسته من اینو انشاء کردم، ولی اینجا دیگه فعلیت نداره، یعنی بالفعل نمیشه برای شما، به گردن شما نمیاد. تو مثال ما چی میشه؟ خداوند امر رو انشائی امر کرد، یعنی در مرحله انشاء امره هست، در مرحله نهی هم، در مرحله انشاء نهی هم هست. یعنی خداوند گفت آقا صلات اقتضای امر دارد و واجب، قصد هم اقتضای نهی دارد و حرام. این در مرحله انشاء جفتش هست، ولی تو اینجا که این دو تا با هم جمع میشه هر جفتش فعلی نمیشه، هر جفتش به گردن ما نمیاد، بلکه فقط یکیش فعلی میشه. یعنی چی؟ یعنی خلاصه خدا فعلیت یه دونه رو بر میداره، میگه آقا اینجا من فعلیت نهی رو برداشتم، فقط امر بالفعل شد، یا امر رو برداشتم فقط نهی بالفعل شد. پس اصطلاح انشاء و فعل اینه. انشاء یعنی اقتضای اولیش این بوده، ولی در مقام جل اقتضای اولیه صلات امر و وجوب بوده، اقتضای اولیه قصد هم نهی و حرمت بوده، ولی در مقام امتثال به خاطر مشکلاتی که هست یکیش فقط فعلی میشه، هر جفتش فعلی نمیشه. جوازیون چی میگن؟ چی میگفتن؟ جوازیون میگن هر دوتاش فعلی میشه، مشکلی هم نداره، چون جواز اجتماع هم. امتناعیون میگن چون امتناع داره هر جفتش فعلی شود، در نتیجه خدا فعلیت یه دونه رو بر میداره. در واقع یعنی یه دونه شدن از اول فعلی نشده، نه اینکه شده حالا برداشته. ما عرفا میگیم برداشته خدا، نه، یعنی تو این فضا اصلا یکیش بالفعل به گردن مکلف نمیاد. حالا کدوم میاد کدوم نمیاد دو دسته شدن. بعضیا میگن اهم وجوبه، یعنی وجوب چی میشه؟ فعلی میشه. فتکون و حرمت القصد انشایی میشه. دیدید چقدر توضیح داده تا این معلوم بشه. و ربما ما یعنی عکس، ربما یعنی قایه دسته دیگه قائل به چی میشن؟ میگن فیکون و ترک اهم. ترک یعنی منظور چیه اینجا؟ نهیه. نهیه اهمه. در نتیجه نهیه چی میشه؟ در نتیجه نهیه فعلی میشه، امره چی میشه؟ انشاییه. میگه فیکون و ترک اهم من الاتیان بالواجب، فتکون و حرمه هوبل حرمت هوبل هوبل حکم الفعلی فی حقه. یه ادامه هم بنویسید و وجوب حکم انشایی میشه. واضحه؟ خیلی بد گفت این دو خط و انصافا نه توضیح داد بد خاطیپاتی هم گفت. همینی که عرض کردم خیلی واضح و راحت بود. در نتیجه اونی که امر رو مقدم میکنه نماز ثواب داره، اصلا قسمی نیست. اونی که نهی رو مقدم میکنه اصلا نمازم بخونه باطله و فقط گناه کرده. واضحه؟ این ثمره بحثه. این در آخرش هم یه نکته ای میگن، این رو تو چاپ جدید اضافه کردن، حتی تو المجزه اصلی هستا ولی خیلی جای بدی اضافه کردن. این ته بحث به عنوان یه پرتابش کردن ته بحث، اینو بعد همون اول بحث میوردم. این شما بنویسید داره در واقع دوباره محل بحث اینجا داره تاکید میکنه. قبلا صفحه 76 داشتیم به سوء اختیارهی، خط سوم چهارم صفحه 76 بود که آقا مکلف به سوء اختیارهی اینجا جمع کرده. این داره این به سوء اختیاری رو فقط توضیح میده. اعلم ان محور البحث فی من کان له مندوحتون. محور بحث برای کسیه که یه مندوحه ای داره. مندوحه یعنی امکان اینو داره که صلاتش رو توی یه جای دیگه بخونه، امکان اینم داره تو دار قصبی بخونه، خودش به سوء اختیارش اومده داره اینجا میخونه. مندوحه در مقابل مجبور است، مضطر است. یعنی یکی رو دست و پاشو ببندن بندازن توی دار قصبی، نمازش هم داره قضا میشه، این باید چیکار کنه؟ این که هیچ راه این طرف مندوحه نداره. یعنی چی نداره؟ یعنی راه گریز نداره، هیچ حالت دیگه ای نداره، این مجبور همونجا بخونه. یا آقا محل بحث ما کسی که مجبور اونجا بخونه که نیست که، اون یه احکام دیگه ای داره. محل بحث ما چیه؟ ان محور البحث من کان له مندوحه، یعنی کسی که میتونست نیاد، میتونست بیاد تو دار قصبی، میتونست بیرون دار قصبی بخونه، میتونست توش بخونه. و مع ذلک با این حال اختار المکان المقصود للصلات. اختار یعنی به سوء اختیاره، یعنی اختیار داشت کار بد رو انتخاب کرد به جای اینکه کار خوب انتخاب کنه. میگه عمل مستر، مستر در یعنی کسی که مندوحه ندارد. عمل مستر کسی که مستر کل محبوس فی مکان مقصود، این دست و پای طرفو گرفتن انداختنش توی زندانی که اونجا جای قصبیه، طرفم راضی نیست اونجا باشه. میگه ولی من انداختن اینجا دارم بستن. فهو خارج اون محل بحث. یعنی چی خارج اون محل بحث؟ این اصلا بحث اجتماع امر و نهی و این مبانی اینجا نیست. بلکه همه میگن چی؟ همه میگن اینجا نماز بخونه درسته دیگه، یه مجبوره دیگه چیکار کنه. همه میگن اینجا ندیه، حالا که اینجا هستی راه کار دیگه هم که نمیتونی بکنی دیگه، نمازتو بخون دیگه، این دیگه دعوایی نداره که این دیگه، یعنی از ثمره بحث خارج، از اصلا نه از ثمره، از محل بحث خارجه. اصلا تو ثمره باز بگم یه نکات مهمی درباره خاص همین مثال وجود داره. مثال چی؟ مثال صلات در نگاه کنید. ثمره نزار رو ایشون یه زرنگی کرد، ثمره نزار رو کلی مطرح کرد، اصلا حرفی از چی نیاورد، حرفی از اون مثال. از اول بس با یه مثال خاص اومد جلو دیگه، مثال سلافی داره مقصود، از اون اول با این مثال اومد جلو، اما تو ثمره با زرنگی تمام هیچ حرفی از این مثال نزد. میبینید ثمره رو خیلی کلی گفت. چرا؟ چون تو بحث خاص صلات در دار مقصود یه اجماعاتی وجود داره، یعنی یه دلایل خاصی وجود داره، حکمش رو یه جور دیگه میکنه. ما از اول با همون مثال اومدیم جلوها، ولی واقعیت اینه که قدما غالبا میگفتن این نماز صحیحه و متأخرین هم خیلی ها نظر مشهور اینه که این نماز صحیحه به خاطر اجماعاتی که از قدما رسیده. ببخشید این نماز باطله، گفتم صحیحه؟ نه این نماز باطله. غالبا ها، نمیگم همه اینو میگن، ولی میخوام بگم یعنی بدونید این مثال خاص یه دلیل خاصی همراهشه که جزء ثمره این بحث حساب نمیشه. این بحث اجتماع امر و نهی خیلی ثمره داره، خیلی جاهای دیگه ثمره داره، مثلا پر ثمره است تو فقه، ولی این مثال خاص که به شکل تاریخی از اونجا این بحث شروع شده، چون دلیل خاص داریم، خود اون مثال خاص مصداق این بحث، مصداق ثمره این بحث نیست. همینم بود که گفتن آقا فضل ابن شازان اینا رو گفته، نمیشه از اون این مبنا رو نتیجه گرفت، چون اونجا دلیل خاص داریم. حتی الان توضیح داره که اون زمان هنوز اجماعی نبود و فضل ابن شازان چی گفته دیگه، ما به همین مقدار اکتفا میکنیم. ببخشیدم که واقعا وقت گذشته. انشاءالله بحث بعدی اقتضای نهی للفساد جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله. البته اینو میذاریم برای پنجشنبه بعد دیگه، بحث بعدی که اقتضای نهی للفساده، اونم تو همین یه دو جلسه سعی کنیم جمعش کنیم. اونم قصه شبیه همینه، ایشون در سفر رو دوباره چهار صفحه کردن. از شنبه ایشالله وارد آموخ خواست میشه.